سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا ما تو دو جلسه گذشته دو تا از مقدمه هایی که میخواستیم خدمت دوستان گفته بشه عرض کردیم. به طور خاص مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم خیلی مهم بود، چون تو شروع در واقع تحصیل منطق خیلی رهزنی ها پیش میاد. هنوز طرف منطق نخونده ولی ناخودآگاه تو ذهنش اینو جا میندازن که منطق اسلامی به بیراهه رفته، منطق باید کاربردی کار بشه. شما چرا انقدر میرید خودتون تو این کتابا معطل میکنید؟ بیاین کاربردی بخونید، با مثالای واقعی بخونید. اینجور حرفا که دیروز هم جنبه صحیح و جنبه غلط این حرفو توضیح دادیم، ولی متاسفانه شایعه دیگه. همین طور تو صرف نحوم اینجور افکار هست دیگه. حالا خودتونم حتما درگیرید. اونجا هم باید یکی بیاد براتون تبیین کنه که اهداف حوزوی کلن این دروس چیه، که بدونید باید دنبال چی بگردید، چرا اینجوری در واقع درس میکنیم تو حوزه، و مسیر رسیدن به فهم عمق دین و اجتهاد چیه. یه بحثی که خیلی کوتاه امروز به عنوان مقدمه سوم، البته خیلی کوتاه میخوام عرض کنم که به یه مقدمه مهمتر برسیم، که امروز میخوام مقدمه ان شاء الله تموم بشه فردا وارد کتاب بشه، اینه که در واقع اون مقدمه سوم رسیدن به تفکر و شخصیت منطقی اصلا یکی از اهداف تحصیل منطقه. حرفی که دیروز ما درباره کاربردی کردن منطق زدیم همش در حیطه مسائل منطق بود، اما امروز خیلی کوتاه می‌خوایم درباره تفکر منطقی صحبت کنیم، نه فقط مسائل منطقی. خیلی کوتاه بخوام بگم، شنیدید میگن مثلا فلانی تفکر اقتصادی داره، یا مثلا میگن تفکر ریاضی داره؟ لزوماً طرف علم اقتصاد یا مثلا علم ریاضی نخونده، ولی یه هویتایی داره، یه ویژگیهایی داره، ما میگیم این تفکر اقتصادی داره، مثلا این تفکر ریاضی داره. با اینکه مسائل من ریاضی یا مسائل اقتصادی رو تو دانشگاهی، تو کتابی، تو چیزی نخونده، ولی اون تفکر رو داره. بعضیا هستن از اون ور، مسائل اقتصادی بلدن ولی تفکر اقتصادی ندارن، یعنی خودشون همیشه با مشکلات مواجهن. اما مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که کسی تفکر مثلا اقتصادی داشته باشه، اون تفکرم ریشه آگاهانه داشته باشه، یعنی بر اساس یه مبانی و مسائل صحیحی باشه. به همین بزن تو منطق، یعنی برای ما جدا از مسائل منطق که حالا دیروز درباره کاربردی کردنش، کاربردی کردن عمومی، کاربردی کردن حوزوی صحبت کردیم، جدا از این رسیدن به تفکر منطقی هم یه هدفه، که از دل این مسائل چطور میشه فکر رو منسجم کرد، تفکر منضبط، تفکر منسجم، تفکر خلاق، اینجور چیزا رو اگه شنیده باشی خیلی وقتا اگر کسی بلد باشه از لابلای کلاس منطق میتونه اینجور چیزها رو به دست بیاره. این همون مطلبی بود که ما تو بحثای روش تحصیل که عرض کردیم خدمت دوستان، اهداف عرضی یا اهداف بالعرضه. حالا اگه کسی اونا رو آشنا هست متوجه من دارم کجا رو میگم. یعنی جدا از اهداف دانشی که هدفهای اصلی و محوری تحصیله که ما وارد میشیم تو دانش منطق، مسائل منطق رو با هم سطحش و عمقش رو کار میکنیم، جدا از اون یه اهداف بالعرضی علم منطق داره که رسیدن به تفکر و شخصیت منطقی، اون اهداف جز مهمترین اهداف بالعرض علم منطقه. بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم، حالا مفصل سر جاش تو بحثای منطق مزخرف توضیحشو دادیم، ولی اجمالا سه چهار تا کتاب آوردم خدمتتون فقط معرفی کنم بدونید تو این زمینه هم کار انجام شده، هم واقعا پیوند با منطق داره. البته اینا که میگم نه فکر کنید همش مرد، این بحثایی که درباره منطق میگیم همش جاش توی منطق یک که نیستش دیگه، حواستون هست یالا این شروع منطقتونه که ما میرسیم توضیح میدیم که منطق یک در واقع لایه اول تحصیل دانش منطقه، یه سبکی تو حوزه وجود داره که پشتش منطق قوی و مبانی خودش هست. ما خدمت بعضی از دوستان گفتیم تکرار نمی کنیم، این که چرا تو حوزه یه علمو چند بار می خونن. مثلا همین منطق یه بار به طور کامل از اول تا آخر تو منطق یک می خونید، یه بار از اول تا آخر تو منطق مزخرف می خونید، حالا اونجا مفصل تر، یا همین نحوی که دارید یه بار تو مثلا فرض کنید نحو مقدماتی میخونید، یه بار تو هدایه، یه بار تو صمدی، یه بار تو سویتی. چرا این تکرار فقط تکراره؟ میگه آقا یه بار بیاین ما قوی مفصل از اول تا آخرش رو یه بار خوب بخونیم، این بهتره. که این فکر خیلی وقت هست که ما توضیح دادیم که حالا اهدافش و مبانیش چیه و اساسا فرق روش‌هایی که تو حوزه تو سبک تحصیل حوزوی وجود داره با تفاوت‌هایی که تو سبک تحصیل دانشگاهی هست چیه. متأسفانه خیلی‌ها که از مدرسه یا از دانشگاه که میان حوزه ناخودآگاه با همون قالبی که عادت کردن به طور ناخودآگاه تو دانشگاه یا تو مثلا دبیرستان درس بخونن، با همون سبک و با همون عادت‌ها میان درس حوزه رو می‌خونن. این خیلی غلطه، این خیلی مشکل به بار میاره، نمیتونن به اون سطح عمیق کار، به سطح اجتهادی کار که در واقع باید تو حوزه بهش رسید برسن. روش تحصیل حوزوی خودش یکی از مباحث خیلی مهمه، الگوهایی داره متفاوت با الگوهایی که تو دانشگاه یا تو مدارس مثلا دیده باشید یا شنیده باشید. اجمالا این که تحصیل هر دانش، مثلا تحصیل منطق که محل بحث ماست، تو سه لایه اصلیه، لایه کاربردی، لایه تعمیقی و لایه اجتهادی، که اینا هر کدوم توضیح داره اهدافش چیه، ایناست که حالا اون توضیحش رو دادیم. ولی اجمالا منطقه یکی که داریم ما میخونیم که شروع دور اول منطقه، تازه لایه اوله، یعنی لایه کاربردی منطقه. به خاطر همینم ما تو کنار بحث منطقه یکی که داریم عرض کردیم دیروزم، حتما تا یه حدی، البته تا اونجایی که وقت و توان و اینا باشه و دوستان همکاری کنن، کتاب منطق در آینه معارف رو میخواییم پیش ببریم، با اینکه جزء اهداف، با اینکه جزء کاربردی کردن عمومیه نه حوزوی، ولی چون اصلا هدف لایه یک رسیدن به اهداف عمومی و کاربردی کردنه، ما باید اون کار انجام بدیم. اما دیگه منطق دو یا منطق سه که بحث منطق مزفره اصلا اینجوری نیست، اون اهداف خودشو داره، اهداف لایه تعمیقی رو داره که اصلا یه فضای دیگه است، رو حالا سبک کار و ایناش متفاوت. عرضم اینه که این بحثایی که مثلا فرض کنید دیروز عرض شد خدمت دوستان، مباحث منطق صدرایی و نمیدونم مباحثی که امروز میخواد عرض بشه، نه اینکه لزوما همه اینا باید تو منطق یک فکر کنید حل بشه، تو اینجا باید آروم آروم جهتگیری ها شروع بشه، کار جدی توی لایه دومه. چون اینجا که میگم یعنی لایه یک تحصیل هر دانش، لایه کاربردیه، باید اون اهداف عمومی به طور ویژه پرداخت که تو لایه دوم بشه به مباحث تعمیقی رسید. چند تا کتاب تو همین بحث در واقع تفکر منطقی و شخصیت منطقی اولا خدمت دوستان معرفی کنم. اولی کتاب ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، برای نشر بهشهر، که به نشر که برای آستان قدس رضویه، یکی از اساتید دانشگاه تهران نوشتن، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، که پیوند با همین تفکر منطقی و شخصیت منطقی که عرض کردم داره. یه کتابم هست نقد و خلاقیت در تفکر که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده، نقد و خلاقیت در تفکر، این همش محورش تفکر و خلاقیت. آقای شریعت مداری، علی شریعت مداری. یک کتاب دیگه هست بیش از 100 ایده درباره آموزش مهارت‌های تفکر. آموزش مهارت‌های تفکر، نویسندش خارجیه که ترجمه هست، اینم همون نشر بهشهر بهنش چاپ کرده. یک کتاب جالبی هم هست، تفکر خلاق در منابع اسلامی. این به طور خاص مرتبط‌تر با کار ما، تفکر خلاق در منابع اسلامی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اینو چاپ کرده. بیشتر از این به این مقدمه نمی پردازم، در همین حد که گوشه ذهنتون باشه که تأکید روی تفکر باید تو کلاس منطق زیاد باشه، نه فقط دادن محتوا که مثلا یه مسائلی تو کتاب هست یا بنده بگم یا هر چی باشه و شما اینو خوب یاد بگیرید. این یه بخش کاره، این که عادت به تفکر کنید، این که تمرین تفکر کنید، این خودش یکی از هدفاست که حالا سعی می‌کنیم پیش ببریم. از این مقدمه خارج میشیم. مقدمه چهارم از پنج مقدمه که می‌خواستیم عرض کنیم، مقدمه چهارم اینه که علم منطق یه جنبه‌ای در واقع یه بعدی داره که خیلی وقتا این بعدش بعد مغفولیه. این بعد معرفتی منطقه، بعد معرفتی منطق، جنبه معرفتی منطق. یعنی چی؟ نگاه کنید مثلا تو کسایی که یه مقدار با علوم غربی به طور خاص فلسفه غرب اینا آشنا باشن، میبینن آقا یه چند تا علم به طور جدی تو در واقع کتب مثلا دانشگاهی یا سنت غربی وجود داره که مابعضای انگار که تو منابع اسلامی ما براش نداریم. به طور خاص علم معرفت شناسی یا شناخت شناسی اصلا یه علمیه که تو سنت غرب کتابای خودش و رشته های خودش و موضوعش هم پرداختن به اینه که آقا هویت معرفت چیه و خلاصه به این جواب بده آیا این معرفتی که انسان نسبت به خارج دارد آیا واقعا داره اونی که تو خارجه رو کشف میکنه میفهمه یا نه حالا فهم من از خارج، مثلا فرض کنید آقا این لیوان، مثلا فهم من از لیوان یه چیزه، فهم شما از لیوان یه چیز دیگه است، این لیوانی که اینجاست، یا مثلا من که دارم این مثلا تخت رو میبینم یه جوری سفید میبینم، شما ممکنه یه جور دیگه سفید ببینی. خلاصه معرفت شناسی دغدغش اینه که آیا عقل انسان این قدرت رو داره که به فهم واقع، به ما هو واقع برسد، واقعا واقع رو کشف کنه و جهل مرکب نباشه. این دغدغه. خیلی هم میگن خب دغدغه خوبیه، سوال خوبیه، مثلا تو بحث های معرفت شناسی بعد هزاران هزار کتاب و رشته و اینا هم براش هست. بعد میگن خب شما تو مثلا میخواییم رو علوم انسانی اسلامی کار کنیم، یکی از مبانی مهم تو اسلامی کردن علوم انسانی اسلامی کردن مبانی معرفتیشه. خب غرب طبق مبانی که تو علم معرفت شناسی داره، مثلا علوم غربی رو فرض کنیم، علوم انسانی غرب اهم از جامعه شناسی روان شناسی رو شکل داده، ما که میایم تو سنت اسلامی مثلا میگردن دنبال کتابای معرفت شناسی که خب مبانی معرفت شناسی اسلامی چیه که حالا طبق اونا علوم انسانی اسلامی بچینیم بریم بالا، چون معرفت بنیاد تمام علوم دیگه. حالا تو سنت اسلامی پیدا می‌کنیم معرفت شناسی، کتاب معرفت شناسی، علم معرفت شناسی. کتاب جو تو سنت غربی خیلی پیدا می‌کنی، پره، اصلا کتابخانه ها دارن و دانشگاه ها دارن و رشته ها دارن. اما تو سنت اسلامی چیزی به اسم رشته معرفت شناسی، علم معرفت شناسی نداریم. کجا باید دنبال این گشت؟ به طور خاص تو فلسفه اسلامی و منطق اسلامی، نه اینکه حالا گوشه کنارا یه چیزی گفتن، نه حالا بحث فلسفه رو من کاری ندارم که توش مفصل اینا هست، بحث خاص ما که علم منطقه. تو علم منطق به طور جدی و مفصل و دقیق اصلا به این مباحث پرداختن. جدی که میگم جدی ها، یعنی اصلا دغدغه این بوده، سوال این بوده، نه اینکه حالا یه چیزی یه گوشه‌ای مثلا تو منطق یه جایی گفتن ما بیایم بگیم را کن اینو من اینم ما گفتیم، نه اصلا فصلها و صفحات و خلاصه مباحث مفصلی تو مباحث معرفت شناسی داریم، اما تو کجاست؟ تو دل منطقه. یکی باید خوب و عمیق منطق اسلامی رو بشناسه تا بهش میگن آقا بگو معرفت شناسی اسلامی چیه، بگه اینجا و اینجا و اینجا یه منطق به طور جدی به معرفت شناسی پرداخته. حالا اینکه چرا علمای ما معرفت شناسی رو جدا نکردن یه کتاب مثلا رشته یه علم مستقل کنن و منطق هم مستقل کنن، جای صحبتش اینجا نیست، توضیحش رو دادیم، ولی اجمالا به طور جدی تو تراث اسلامی ما این مباحث رو داریم. یا حتی مثلا تو غرب رشته‌ای هست به اسم روش شناسی، شاید بعضی دوستان آشنا باشن، یا رشته‌ای هست به اسم مثلا فلسفه علم. تو سنت اسلامی به طور واضح جایی ما مثلا یه کتابی، یه بحثی، یه چیز مستقر رساله‌ای به اسم مثلا روش شناسی یا فلسفه علم یا اینا نداریم، اما دقیقاً تو دل مباحث منطقی و به طور خاص تو دل مباحث فلسفی باید بشناسی کجا، کیا و چگونه به این پرداختن به طور جدی. میگم جدی که میگم یعنی واقعاً حرف جدی برای زدن داریم، یعنی قشنگ میتونیم با همین تراث منطق موجود حتی یعنی منطق موجود ما انقدر قویه، حالا چه برسه به منطق صدرایی که اگه کسی به اون دیگه قله برسه که خیلی عالی، ولی همین منطق موجود انقدر مباحث مهم دقیق درباره معرفت شناسی به طور خاص معرفت شناسی و حالا روش شناسی فلسفه علم داره که کاملا قابل عرضه است. ما اسم همه این حرفایی که داریم جنبه معرفتی منطقه، بعد معرفتی منطقه، یعنی یه بعد مقفولی از منطقه اسلامیه. ناخودآگاه چون اسمش منطقه، همه سریع منطقه اسلامی رو با چی تو غربی یکی میکنن؟ منطقه جدید. یا آقا غرب منطق جدید داره، حالا یا بگو منطق ریاضی، بگو هر اسمی میخوای بذاری، منطق غرب، منطق اسلامی، منطق غرب. خب این دوتا رو مثلا مرتبط با هم، خب اینا معرفت شناسی دارن تو غرب، روش شناسی دارن، شما چی دارید؟ احساس میکنه مثلا تو سنت اسلامی چیزی نیست، در صورتی که در واقع منطق اسلامی خیلی از مباحثی که اونا تو معرفت شناسی دارن، تو روش شناسی دارن و پوشش میده، پوشش میده، نه که اونا رو زده باشه، اتفاقا خیلی جاها نقطه مقابل اون حرفایی که الان تو مباحث منطقه مزخرف خدمت دوستان عرض کردیم. اما میخوام بگم جاش کجاست تو علم منطقه، تو علم منطقه یه چیز خیلی در واقع مقفولی که فرض کنید کسی بیاد بگه آقا مثلا بیانی که دیروز خوندیم، کسی بیاد بگه که منطق و کار چرا میایین انقدر به مسائل منطق میپردازید، دیروز بیانای خندان بود، چرا انقدر به مسائل منطق میپردازید، برید اینا رو کاربردی کنید. بابا اصلا یه بخش مهمی از مباحث منطق اسلامی، همین منطق موجود ها، یه بخش مهمی از مباحث منطق اسلامی دقیقا همون مباحثیه که تو غرب به اسم معرفت شناسی یا به اسم روش شناسی یا به اسم مثلا فلسفه علم دارن، که میشه اینو قشنگ اینو نشون داد که اتفاقا پرداختن به اینا موضوعیت داره، نه اینکه اینا رو میخونیم که بعدا بریم یه جای کاربردیش کنیم، نه اصلا همون که دیروزم عرض کردم اصلا خود محتوای منطق موضوعیت داره، عمیق خوندن همین یعنی کاربردی خوندنش، برکتی که نگاه حوزوی داره. این بُعد معرفتی منطق که در واقع بخوام برای تکمیلش عرض کنم اینه که ناخودآگاه تو ذهن خیلیتون اینه که منطق شبیه چه علمیه؟ ریاضی. ببین ناخودآگاه تو ذهن آقا ریاضی دو دو تا چهار تا دیگه همین مثل ریاضی که هست، منطق هم یه چیزی شبیه اونه. این دقیقاً متأثر از منطق جدید و منطق غربه. منطق اسلامی اینطوری هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. یعنی منطق اسلامی بعضی از مباحثش هویت ریاضیوار داره، مثل منطق جدید. کدوم بخشاشه؟ منطق اسلامی. احسن، اهداف عمومی که کجاهاست بیشتر؟ تصدیقات و مقالطات، ایناش هویت ریاضی داره، هویت علوم ریاضی، علوم دقیقه. اما یه بخشای مهمی تو منطق اسلامی هست که اصلا هویت ریاضی واری که شما تو ذهنتونه نداره، بلکه هویت اینجاش مهمه. بخواین به زبان روز بگید چی میگید؟ فیزیک کجا رفته؟ علوم انسانی، هویت علوم انسانی داره که اینا بواسطه معرفت شناسی و روش شناسی اینا رو ذیل علوم انسانی تقریبا بحث میکنن دیگه، ذیل حداقل این دانشکده هاست دیگه، درسته؟ یعنی میخوام بگم منطق اسلامی، این که تو ذهنتون آقا منطق شبیه ریاضی دو دو تا چهار تا سینا، اینا درسته، ناخودآگاه این ذهنیتیه که از منطق غرب و اصلا تو منطق غرب منطق جدید خیلی وقتا بهش منطق ریاضی هم میاد، البته بین منطق جدید و منطق ریاضی یه فرقای خیلی مهمیه که اینجا اصلا جای صحبتش نیست، ولی اجمالا حالا به طور خیلی کلی یه بخشی از منطق ما هویت ریاضی داره، همون جاهایی که مقابل منطق جدید قرار میگیره، مقابل که میگم یعنی شبیه همه بحثاشون، ولی یه بحثای خیلی مهمی تو منطق اسلامی هست که مابعضاش تو منطق جدید نیست، مابعضاش تو مباحث علوم انسانی غربه، تو مباحث مثلا معرفت شناسی، تو مباحث فلسفه، فلسفه علمه، اینا تو منطق ما اومده. پس اینجوری فکر نکنید که آقا منطق فقط یه ابزار مثل ریاضی، این مقالطه هایی که دیروزم اومده خدا داشت همش از این فکرها ناشی میشه. اتفاقا کدوم قسمت های منطق بر ما اولویت و اهمیت ویژه‌ای داره؟ همون قسمت هایش که مرتبط با علوم انسانیه، نمیام اون یکیش مهم نیست، اون یکیش هم مهمه، میخونیم کارم میکنیم، ولی اونجاش که اهمیت ویژه داره، که اهداف حوزوی داره یا بوده معرفتی داره، این قسمت های مثلا مباحث برهان به طور خاص، مباحث تصورات و ایناست که حالا وقتی درس شروع کنیم میگم جای پرداختن که تو منطق یک در حد 20 جلسه به طور مفصل که ببینید اینا جاش تو منطق مزفره و بلکه تو لایه اجتهادی، اما تو منطق یک اشارات مهمی به اینا میکنیم، آماده بشید یه جهتی دورخیزی داشته باشید برای ورود به این مباحث. حالا تا اونجایی که خسته نشید از این بحثا میگم اینو رسیدیم به درس سه منطق یک توضیح میدم، میدونم اینو باید توجه کردید برز بنده عرض کردم من درس سه منطق که رسیدیم اینو توضیح میدم که اصلا خود همین اصطلاح منطق جدید و قدیم این خودش یه اصطلاح برساخته غربیه و پشت این اغراضی داشتن، حالا توضیح میدم. درس سه منطقه یک کلسیدیم عرض میکنم اگر عجله داری، ما پارسال اینا رو درس سه رو فکر کنم تو 5-6 جلسه مفصل گفتیم، اگر عجله دارید اونو بگیرید گوش بدید. 14 جلسه مجموع تاریخ و فلسفه منطق گفتیم، تاریخ و فلسفه منطق اسلامی، اونجا مفصل دقیقا دونه دونه این سوال رو که میکنید اونجا جواب دید، اگر عجله دارید به اونجا. یه اجمالی از اونا رو برسیدیم عرض. نه ببینید این حالا توضیح داره، اجمالا عرض کردم تو غرب مدرن اینا تفکیک شده از هم، یعنی مثلا مباحثی که خالص مرتبط با همین در واقع مباحث ریاضی مانند بود جدا شد به اسم منطق جدید. هنوز منطق رو نگفتیم که رسیدیم سر جای خود منطق، توضیح فصل به فصل که رسیدیم من اینا رو توضیح میدم، یعنی اینا رو دارم به طور کلیاتش میگم که تو خود درس ها رسیدیم دونه دونه به اینا میپردازیم. ریاضی مانند یعنی این که آقا مثلا دیدید میگن این از یه ماجرای قدیمی سرچشمه میگیره که افلاطون معتقد بود قبل از ورود به فلسفه، قبل از ورود به بحث‌های هستی شناسی باید ریاضی خونده بشه، هندسه خونده بشه. اما ارسطو که خودش واضح منطقه معتقد بود منطق برای ورود به اینا نشینید تا الان میگن آقا ریاضی بخونید ذهنتون منظم بشه، خیلی هستن میگن منطق بخونید ذهنتون منظم بشه، ولی کجاهای منطق؟ اون قسمت هایی که اهداف عمومی منطقه، یعنی اونایی که هویت ریاضی وار داره، نه اینایی که هویت معرفتی، هویت حوزوی و علوم انسانی داره، که اتفاقا تو منطق اسلامی تو این قسمت ها اختلاف هست، یعنی مبانی مختلفه. این جور جاهاست که مثل علامه جوادی دیروز میفرمودن که آقا ملا صدرا یه اوجایی داره که تو منطق موجود نیست. ملا صدرا تو کدوم قسمت ها یه اوجایی داره؟ تو این بخشی که مرتبط با منطق حوزویه. چرا؟ چون هویت علوم انسانی داره، یه هویت ریاضی داشت که دیگه خیلی معنا نداشت اوج و فرود و اینا، یه چیز دیگه، یعنی یه چیز واضحی که همه مثلا قسمت تصدیقات منطق اسلامی اختلاف ویژه‌ای توش نیست، قسمت مغالطات اختلاف ویژه توشه، چون هویتش هویت ریاضیواره، ولی تو قسمت مباحث تصورات یا مباحث باب برهان مبانی فلسفی اتفاقا اثرگذار میشه، همونطوری که تو علوم انسانی اثرگذار میشه. یکی میشه فلسفه غرب علوم انسانی غرب، یکی میشه فلسفه اسلام انسانی. دیگه میرسیم درس یک و دو ایشالله میرسیم اونجا صحبت میکنیم. بذارید فقط این مقدمات تهی بشه، چون به خود درس ها برسیم باید مفصل، چون الان هر چی شما بگید من بخوام بپذیرم یا نقد کنم باید وارد بشم. همون درس منطقه، درس یک و دو منطقه یک دقیقا ایناست. من وارد خیلی چیز باید امروز بخونم، صبر کنید اینا یه جایی برسونیم. این همون چیزیه که ما حالا این اسمو براش انتخاب میکنیم که در واقع ما یه منظومه علوم معرفتی داریم. منظومه علوم معرفتی 5 تا علم به طور خاص هستن: منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی و فلسفه علم. این 5 تا علم به طور حالا واضح‌تر و جدی‌تر مستقیم مرتبط با مباحث معرفتی هستن. منطق، فلسفه، واضح منطق، فلسفه، معرفت شناسی، روش شناسی، فلسفه علم. اینا به طور واضح و مستقیم مرتبط با معرفت هستن. اسم اینا رو، این 5 تا علم رو می‌ذاریم منظومه علوم معرفتی، که اینا این 5 تا دونه دونه تو هم دیگه اثر دارن. یعنی مباحث منطقی تو فلسفه اثر داره، فلسفه تو منطق اثر داره، این جفت اینا تو معرفت شناسی اثر داره، معرفت شناسی تو اینا اثر داره. این که توضیح این چیه حالا بماند، اجمالا میخوام بگم اینی که عرض کردم به عنوان یه خلاصه نهایی، منظومه علوم معرفتی برای ما خیلی مهمه. چرا؟ یعنی مباحث کلا مربوط به معرفت که به طور خاص تو سنت اسلامی بیشتر تو منطق و فلسفه اومده، چون اون سه تا علم دیگه مجزا نبوده، مباحثش تو دل منطق و فلسفه اومده. چرا منظومه علوم معرفتی برای ما مهمه؟ اینجا میخوام وارد مقدمه بعدی بشم، مقدمه پنجم، آخرین مقدمه. بذارید وارد بشم چون خیلی چیزا باید بخونم. بفر
اون نفسی که غربی ها جدا کردن از تمام ما همین
علم مرتبه اسلامی هم به این حد پرداخته
شده،
به حد اونا پرداخته شده،
یا حتی
قنیده ره. نه ببینید، یه موقع میگید به حد اونا منظورتون کمی باشه، نه کمی، یعنی مثلا حساب کنید تعداد کتاب یا تعداد صفحه حساب کنید مباحث اونا بیشتره، ولی کیفی قطعا سنت اسلامی به یه اعماقی رسیده که اصلا دست اونا نرسیده. ما اتفاقا اینا رو داریم تو این مباحث منطقه 3 دوستان داریم توضیح میدیم که اصلا ما با تراث اسلامی موجود با همین منطقی که داریم، با همین منطق میتونیم به طور جدی نه فقط جواب سوالات یا بگیم شبهات معرفت شناسی غرب، نمیدونم فلسفه غرب اینا رو بدیم، نه تنها، بلکه سوالات جدی از اینا میکنیم که ضعف کار اونا رو خیلی خوب مشخص میکنه. قشنگ میشه نشون داد با همین منطقا، نفکر کنید مثلا حالا یه چیزی از یه جای دیگه، نه غنیه، غنی از جهت کیفی فوق‌العاده غنیه. حالا اینا توضیحات خودشو داره. من برای تتمه این مقدمه 4 یه بیانی از یکی از اساتید دانشگاه جناب آقای قوام سفری، چون از اساتید معروف دانشگاه تهران هستن که دغدغه‌شون همین مباحث معرفتی و معرفت شناسی و اینجور چیزا هست، حالا از حوزه و اینا میتونستم بیام بخونم، چون این تیکش مرتبط با مباحث غربی هم چه از قصد ایشون رو بردم که ببینید آقا کسی که استادی که با مباحث معرفتی غربی کاملا آشناس اومده تو سنت اسلامی گشته، دیده اه چه جالب تو منطق چقدر مباحث معرفتی، چقدر در واقع اینجور بحثا رو داریم، که این کشونده ایشون رو به این سمت که کتاب برهان شفای ابن سینا رو اصلا ترجمه و شرح کنه. یعنی عرض کردم باب برهان جنبه های بعد معرفتی و جنبه های معرفتی خیلی غنی داره، به خاطر اینکه ایشون میخواست به مباحث معرفتی تو سنت اسلامی رو پیدا کنه باید چیکار میکرده، سراغ چی میرفته؟ سراغ باب برهان میرفته، غنی ترین کتاب منطقی تو سنت اسلامی هم که شفاه، برهان شفا رو ایشون اومده ترجمه و شرح و اینا کرده. تو مقدمش ببینید چی گفته ایشون، اینو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه چاپ کرده. این بیانیه که همه بزرگان حوزوی دارن ها، نه اینکه فکر کنید حالا ایشون گفته، نه بزرگان حوزوی ما بیاریم بخونیم مورد اتهامیم که آقا بله دیگه خودتون از خودتون خوشتون میاد و مثلا ولی از قصد بیان ایشون آوردن که یه دانشگاهی که روی این مباحث کار کرده اصلا رشتهش اینجور بحثاست، چقدر در واقع همون بحثا رو تو سنت اسلامی تو منطق به طور خاص تو برهان یافته. یه مقدمه ایشون داره صفحه 23 این کتاب، بیانشون اینجوریه. مسائل گوناگون، حالا توضیح داره، بذارید همشون نخوام بخونم، یه توضیح میده، یه سری مسائل رو میاره میگه و مسائل گوناگون دیگر هم هستن که همه، عبارت ایشونه، که همه ماهیت دیگه در منطق اسلامی مسائل گوناگونی هستن که همه ماهیت معرفت شناختی دارند و در برهان شفا آمده است. به طور کلی در اصلا منطق در برهان، نه فقط برهان شفا، تو هر کتاب منطقی هست. شروع میکنه اینا رو لیست کردن، نمیدونم حالا چند تا، شاید 20 تا 30 تا میشه، لیست میکنه. آخرش اینجوری میگه، یه صفحه مفصل این مسائل منطقی که هویت معرفت شناختی داره رو لیست میکنه، آخرش اینجوری میگه و بسیاری مسائل دیگر که همه در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم قرار دارند. حالا ایشون داره با زبان تفکیکایی که تو علوم غربیه داره میگه دیگه. برهان شفا چون دقیق نگریسته شود در نوع خودش بی‌نظیر است. این کتاب منبع سرشار مباحثی است که پس از گذشت قرن‌ها اکنون کاملا تازند و قابلیت‌های بسیار دارند تا در مسائل جدید معرفتی مشارکتی تاثیرگذار داشته باشند. ها میگم یه قضاوت یک کسی که خودش تو این زمینه هست، این ادعا نیست، من فقط دارم بیانات می‌کنم، ببینید اینا خلاصه فقط صرف ادعا نیست، این کسایی که خودشون تو این زمینه کاری انجام ما می‌تونیم واشن نشون بدیم که داریم حالا کارا نشون می‌دیم. اساتید هستن تو این زمینه، چندین و چند تا کتاب خوب، مثلا فرض کنید مؤسسه‌های مسوا اصلا به این جنبه منطق پرداختن. البته الان که وقتش نیست برای منطق 3 به طور خاص. منطق 3 قسمت، اون قسمت از کتاب مرحوم مظفره که به طور خاص باب برهان اونجاست. بخاطر این منطق 3 خیلی مهم میشه. خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. اونایی که نگاهشون، تفکرشون فقط اهداف عمومی رو میبینه، ناخودآگاه میگن منطق 3 انت بسه مهم نیست، حالا کاربردی نیست، اینجور بیانا بعد تابستون بخونید، حالا مهم نیست، ارتقایی بخونید. نه، در صورتی که اگه بدون اهداف حوزوی چیه که ما تو این چند روز سعی کردیم اینو نشون بدیم، واقعا ادعا نیست. بزرگان ما اصلا به با برهان، به مباحث که تو منطقه 3 میخونید انقدر اهمیت میدن، اونجا که رسیدید باید با اون نگاه تو منطقه 3 که در واقع لایه دوم دانش تحصیل دانش منطقی کلای تعمیریه، مثلا خیلی کتابای خوب، خیلی کتابای خوب مؤسسه مثلا فرض کنید امام خمینی چاپ کرده، اصلا با این دید که منطق و مباحث معرفت شناختیشو استخراج کنه، توضیح بده، خیلی عالیه انصافا، که حالا اون دوستان داریم کار بکنه. این مقدمه چهارم. وارد مقدمه پنجم بشیم که آخرین مقدمه ماه، که در واقع مرتبط با این مقدمه جنبه های معرفتی منطقه، که اونم بحث منطق و تمدنه. منطق ربطی به تمدن، به تمدن سازی، به هویت تمدنی داره یا نه؟ اصلا با این توضیحاتی که دادم براتون احتمالا خیلی باید واضح باشه که آقا منطق به معنی منطق اسلامی نه تنها ربط به تمدن، تمدن سازی، علوم انسانی، اسلامی کردن علوم انسانی، به همین دغدغه‌هایی که به طور مرسوم تو کف جامعه حضور داره، دغدغه‌های خلاصه بچهای انقلابیه، نه تنها رفت داره بلکه به شدت اثرگذاره. و میشه این ادعا رو کرد کسی منطق اسلامی رو با این جنبه ها درست بلد نباشه تو اونجا قطعا لنگ میزنه. با این جنبه ها یعنی دقیقا کدوم جنبه ها؟ به طور خاص جنبه معرفتی، به طور خاص باب برهان که به طور خاص میگه این بعد معرفتی. چرا؟ چون اساسا معرفت، معرفت شناسی و کلن بنیاد معرفت اساس هویت انسانیه. غرب روح معرفت شناسیش، روح منظومه علوم معرفتیش به یه سمت میره، سنت اسلامی به یه سمت دیگه میره. خیلی با هم انصافا میشه گفت از غرب تا شرق با هم متفاوتن. بخوام توضیح که اینجا وقت توضیح دادن نیست، توصیف خیلی کلی کنم، روح مباحث معرفت شناسی غرب و منظومه علوم معرفتیشون به سمت نسبی گرایی میره. بخواد توی کلمه خلاصه بشه، به سمت نسبی گرایی میره. حالا مقابلش رو میگم اون واضح تر میشه. نسبی گرایی به طور خیلی خودمونیش این که آقا این که بگیم، این که بگیم مثلا واقع عالم این است و من انسان معرفت به این واقع عالم پیدا کردم، این اصلا نه تنها سخته بلکه محاله، غیر ممکنه. یعنی نمیشه گفت مثلا، نمیشه گفت تو این عالم واقعا خدایی هست، نمیشه گفت. یعنی از طریق برهانی استدلالی شما همه تون ناخودآگاه غیر از این تو فکرتونه که آقا بر خدا، توحید خدا، وجود خدا، نمیدونم نبوت، برای همه این چیزا میشه برهان آورد، میشه استدلال کرد، راه عقل حکم قطعی به اینا میکنه. عقل همین جوری میگه خدا هست یا میگه واقعا در عالم خارج خدایی هست. چی میگیم ما؟ واقعا خدایی هست، نه اینکه حالا من یه احساس خوشی درونم دارم، مثلا یه ایمان زیبایی دارم که تو کارها به من کمک میکنه. مسیحی‌ها خیلی ها به این سمت رفتن دیگه که آقا ایمان بیار. نه، علاوه بر ایمان، ایمان چه سرجش درست، حرف اینه که واقعا عقل، خدا این قوت رو به انسان داده که واقعا اثبات میکنه خدایی هست. واقعا نه اثبات کنه به نظر من خدایی هست یا واقعا در عالم خارج خدایی هست. بیرون از ذهن من واقعا خبریه، خدای عالمیه، توحید خدا، نمیدونم ارسال رسول، اینا همه واقعیه دیگه، فقط تو ذهن من که نیست. آن یا غیر از این فکر میکنن دوستان. حالا اینا مباحث من دارم فقط توصیف میکنم، اینجا در مقام استدلال و بحث و اینا نیستیم که جاش تو همون مباحث سطوح بالاتره، ولی در حد توصیف کلی این. این نسبی گرایی یعنی این، خیلی خیلی خلاصش، نسبی گرایی در معرفت، یعنی حالا این فهم تو از عالمه، اونم فهم اون از عالمه. اصلا نمیشه گفت تو عالم به طور واقع چی هست که حالا بگیم فهم تو درسته یا فهم تو. تو با نگاه خودت عالمو فهمیدی. معمولا میگن آقا هر کی غرق پیش فرضاشه. تو یه پیش فرضی داری، اونم یه پیش فرضی داره. نمیشه هم قضاوت کرد تو درست میگی یا اون. نقطه مقابلش سنت اسلامیه. سنت اسلامی که میگم اهم از منطق اسلامی، فلسفه کلا، حکمت اسلامی، علوم عقلی اسلامی، منظومه علوم معرفتی اسلامی، دقیقا نقطه مقابلشه که اون نسبی‌گرای این جزمم از اون الفاظیه که حالا ملحق به اون باید اونجا توضیح بدم. حالا ولش کن چون وقت نیست این توضیح ندم. واقع‌گرا، اونا نسبی‌گران، ما چی؟ واقع‌گرا یعنی آقا واقعیتی هست. این جزم میگم توش یه اصطلاح سازی وجود داره، حالا بمانه. نه، واقع گرا یعنی آقا واقعیتی تو عالم هست. هست نه اینکه ما پیش فرض میگیریم، نه اصلا اینو اثبات میکنیم. نه مثلا پیش فرض میگیریم، حالا فعلا اینو پیش فرض میگیریم، ما مجبوریم چون خدایی هست و پیغمبری هست دیگه، مجبوریم اینو پیش فرض بگیریم. نه، از راه عقلی محض 100% اثبات میکنیم واقعی هست، منی هستم، واقعی هست، من می توانم 100% به آنچه در واقع است برسم. نه اینکه هر کی فهمید واقعا، نه، انسان می تواند از راه عقلی 100% به کشف واقع برسد. راه کشف حقیقت، کشف واقع باز است. حالا اینا خیلی نتایج داره. ما به درس 4 و 5 منطقه 1 که رسیدیم اینجور مباحث اونجا پیگیری می کنیم. اصلا اجمالاً با نگاه معرفت، یعنی خلاصه نگاه معرفتی غرب که نسبی گرایی، اصلا حق و باطل معنا پیدا میکنه. فلان چیز حق است، فلان چیز باطل است. نسبی میشه یعنی چی؟ یعنی یه حق و باطلی هست، حالا این یکم حقه، اون یکم باطله. نه، احسن، نسبیت معرفت، نه اینکه حالا این یکم حقه. نه اصلا نمیشه گفت مثلا ببخشید همجنس بازی کار بدیه، میشه گفت بد اخلاقیه، نباید کرد. نسبی یعنی که آقا این با فهم من، با پیشفرض‌های تو، غرب سنت غرب، با پیشفرض‌های تو، با هم سنت خانوادگی تو، با چی تو، این بد است. ولی یکی دیگه بیا بهت نشون بدم با سنت، مثلا یه بچه‌ای که تو قوم لوط به دنیا اومده، فرض کن یه بچه‌ای که تو قوم لوط به دنیا اومده، اصلا فرهنگش این ماجراست، خیلی هم خوبه اتفاقا، اگه نباشه اصلا هوش می‌کنه، همونطوری که حضرت لوط رو هو کردن دیگه. بله، غیرش غلطه. حالا ما چی میگیم؟ میگیم ما اینجوری میگیم یا میگیم قطعاً حقیقتاً همجنس بازی باطل است؟ نه اینکه ما اعتقاد داریم، نه، خود تکوین، خود عالم، خود حقیقت عالم اینو پس میزنه. حالا اینو توضیحاتی داره، میخوام بگم اینو خیلی، حالا این رشته سر دراز داره که ریشه همه اینا به چی برمیگرده. ریشه همین حرفا نسبیت تو اخلاق، نسبیت تو زیبایی شناسی. تو از این تابلو خوشت میاد، اون از تو اونا تابلو خوشتن. زیبایی مطلق معنی نداره دیگه، اصلا خدا جمیل است معنا نداره، معنا نداره ها. هر کی از افق فهم خودش با پیش‌فرض‌های خودش این عالمو میفهمه. ما قطعاً اینو نمیگیم، ما قطعاً نسبی‌گرا نیستیم. همه این حرفا، همه یعنی اینا همه نتایج احساس میکنید تمدنی به بار میاره، یعنی اخلاقی یا فرهنگی که بخواد توی تمدن باشه کاملاً متأثر از این مبانی معرفتیه. به معرفت، به
معرفت
همین که عرض کردن دیگه، تو سنت غربی به سمت نسبی‌گرایی میرن. منظورتون اینه که بگم معرفت شناسی؟ سوالتون متوجه ریشش یعنی چی؟ یعنی همین که آقا انسان آیا میتواند به حق، به حقیقتی که در خارج از ذهن اوست، علم 100% یقینی پیدا کند؟
یعنی که نمیشه انسان برسه به فهم واقعی از واقع. این ریشش اینه که در واقع چیزی نیست، یا
انسان ها به دلایل نسبی‌گرایی تقریرهای مختلف داره، نسبی‌گرایی تقریرهای مختلف داره. ریشش از توفستایی های زمان یونان هست، میاد تو قرون در واقع اولیه مسیحی شکاکان چک میگیرن، و تو قرون مدرن که تقریبا از 1500-600 به بعده به طور رسمی نسبی‌گرایی شکل میگیره. نهله های مختلف دارن. بعضی میگن آقا اصلا خارج از من چیزی نیست قطعا. بعضی هاشون میگن نه، اگر هم چیزی باشد من نمیتوانم اثبات کنم. یا بعضی میگن نه، چیزی هست ولی نمیشه قضاوت کرد که خوب است، بد است، صحیح است، غلط است. تقریرهای مختلف، رده های مختلف دارن، ولی همشون تو این مشترکن که معرفت نسبی است. ما هم همینطور، ما هم حکمت مشا، حکمت اشراق، ملا صدرا با هم تفاوت مبانی دارن، اما همه در این که واقعی هست، انسان به واقع میرسد، حقی هست، حق در همه اینا مشترکن. اینا تبدیل میشه به یه سری نتایج تمدنی تو اخلاق، تو فرهنگ، تو چی؟ حالا من یه جمله‌ای از کارشناس این مسئله بردم خدمتتون بخونم. یعنی حضرت آقا یه بیان خیلی قشنگی تو این زمینه دارن، نه لزومن از باب جنبه‌های مثلا لزومن جنبه‌های مثلا رهبری، اصلا جنبه یه کارشناس حوزوی، یه مجتهد حوزوی که تو این زمینه‌ها تخصص داره. حداقل از این بود میشه به طور جدی حساب علمی رو این حرف کرد، نه حساب سیاسی فقط که حالا ما یه ادعایی داریم میکنیم. نه، اصلا بار معرفتی، بار علمی داره. حالا این بیان از ایشونو ببینید صفحه، حالا من از این کتاب آدرسشون میدم، این کتاب دوران جدید عالم، صفحهشو پیدا کنم، ظاهرا صفحه 143، حالا تاریخش هم عرض میکنم. صفحه 143 این کتابه که تاریخش، اینی که میخوام بخونم، تاریخ سخنرانی 27/2/88، دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27/2/88 مفصله. من یه تیکاریشو میخونم، فقط دقت کن. مبانی اینجوری میفرمایند، مبانی معرفتی، اصلا با این شروع میشه ها، مبانی معرفتی، معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. نوع پیشرفت هر جامعه و هر ملتی مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی دارد. سه تا مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما میگوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. آن کسی که ناشیانه و نابخردانه یک روزی شعار داد و فریاد کشید که باید برویم سر تا پا فرنگی بشویم و اروپایی بشویم، او توجه نکرد که اروپا یک سابقه و فرهنگ و مبانی معرفتی دارد که پیشرفت اروپا بر اساس آن مبانی معرفتی است. ببینید، هی تاکید رو مبانی معرفتی. ممکن است آن مبانی بعضا مورد قبول ما نباشد و آنها را تخطئه کنیم و غلط بدانیم، ما مبانی معرفتی و اخلاقی خودمان را داریم. اروپا در دوران قرون وسطا سابقه تاریخی و مبارزاتی اینجا توضیحاتی میدن، میرسن جلو که تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی بر نوع پیشرفتی که میخواییم انتخاب کنیم یک تأثیر فوق‌العاده است. مبانی معرفتی به ما میگوید که این پیشرفت مشروع است یا نامشروع، مطلوب است یا نامطلوب، عادلانه است یا غیر عادلانه. بعد مفصل وارد میشن مثلا مبانی اونا چی بوده، چه تأثیراتی گذاشته، ملموس‌تر. خلاصه به بیان بعضی از بزرگان حوزه که تحلیلگر در واقع حوزوی تمدنن، تمدن غرب ریشش بر زمین چیه دقیقا؟ نسبی گرایی. تمدن غرب ریشش بر این خاک نسبی گراییه. از اون ور تمدن اسلامی که ما میخواییم بنا کنیم باید ریشش بر واقع گرایی باشه. حق و باطلی هست، خدایی هست، حقیقتی هست، حکمینی هست، همجنس بازی، عالم نسبت به همجنس بازی بی نظر است، هیچ کاری نداره. تو عالم همجنس بازی کنی عالم هیچ کاری با تو نداره. چرا؟ تو خیلی کار داره. ما اینا رو برهانی میکنیم، نه فقط ادعا باشه، نه فقط بگیم چون تو فلان مثلا جای دینه ما اومده. نه، کار منطق و فلسفه چیه که اینا رو با عقل محض برهانی میکنه. بله شرع هم اتفاقا به همینا دستور داده، دقیقا عقل معیر شرع میشه. شما سوالی دارید اگر اشکال نداره بعد جلسه باشه، من اینو تمامش کنم، میخوام فردا به درس برسم، من بعد جلسه خدمتتون هستم. این در ساخت تمدن منطق مبانی معرفتی اثر داشت. حالا فرض کنید تمدن ساخته شد، ساخته شد، در صدور تمدن هم اثر ویژه داره. در صدور تمدن، جدا از ساخت تمدن، در صدور تمدن، این بلایی که تو این 120 سال اخیر سر ما اومد، چه تمدن شرق که کی باشه، اتحاد جماهیر شوروی باشه، ابرقدرت شرق که حالا فروپاشی شد و اینا، چه تمدن غرب که آمریکا و اروپا باشه، جفت اینا مبانی معرفتیشون رو تو بسته‌بندی منطق به همه جای دنیا صادر کردن. دقت کنید که میگم مبانی معرفتیشون رو که ریشه های تمدنشون بود، میخواستن بقیه دنیا رو بکشن به طرف تمدن خودشون، حذف کنن تو تمدن خودشون، مبانی معرفتیشون رو صادر میکردن با بسته‌بندی منطق. منطق یعنی نمیدونم که آقا مبانی معرفتی ما این است. مثلا همین الان تو ذهنش خیلیاتون باید این باشه، آقا این منطق جدید که میگن چیه؟ این منطقی که ما میخونیم منطق قدیمه، اینا منطق سنتیه. این اسما منطق ناخدا به هر چیزی که قدیمه خلاصه خاک گرفته، یکم کهنه، هر چیزی که جدید. بعد تمثیل میکنن میگن آقا چطور قبلا با چرت که حساب میکردی پیشرفت کردیم، ماشین حساب شد، چطور قبلا با دو چرخه میرفتی مثلا با گاری میرفتی الان با ماشین میری. به همین وزان قبلا هم که منطق قدیم بود، بله بله چشم، منطق هم که منطق قدیم بود کهنه است و قدیمی، منطق جدید خیلی رشد کرده. احسن، حرف ما همینه که منطق جدید به معنایی که دقیقا منطقی که برآمده از علوم غربی است، که ما اینو رسیدیم به درس 3 تو این طول مدت اینو چند جا نشون میدیم بهتون، مفصل اینو نشون میدیم که آقا همین منطقی که میگن منطق جدید، همین که میگن حتی بهش میگن منطق ریاضی، چقدر مبانی معرفتی غرب تو اوناست و اصلا چقدر روح نسبی‌گرایی تو اوناست. تو همین منطقا چرا با بسته‌بندی منطق تمدنشون رو میخواستن صادر کنن به نظرتون؟ چرا بهترین گزینه منطقه؟ چرا فلسفه نباشه؟ چرا معرفت چه؟ آه احسن، خیلی از به شما میگم بیا الان برو فلسفه بخون، خیلی از توده های مردم فلسفه به ما چه ربطی داره، برو دانشگاه برید بخون. ولی اگه بگم منطق، همه میگن آقا نمیخوای منطقی باشی؟ چرا منطق، همه میخوان منطقی باشن. این همون چیزی بود که الان همین الان با اسم منطق جدید، منطق ریاضی، که ما اسمشو میذاریم منطق غرب، که در واقع مبانی معرفتی غرب تو اون اشراف شده. الان تو دانشگاه های ما تو ذهن خیلیاتون این نیست انصافا، که آقا من این مدرسه مدرسه قدیم مگه نیست، مدرسه جدید چرا نمیخونیم؟ اسمش خیلی قشنگه ولی عملا کسی من اینو نشون میدم، یعنی قدم به قدم توی درس که میدیم جلو نشون میدم که منطق اسلامی با منطق غرب چه فرقی داره، حالا تو اونجایی که در حد منطق یک هست که زیادم هست کم هم نیست، و نشون میدم اون روح نسبی گرایش کجاست و این روح واقعی گرایش کجاست. منطق میخونه طرف، منطق جدید میخونه، تموم که میشه ناخودآگاه مبانی نسبی گرایی توش هست. همین بلا رو این تمدن غرب این بلا رو الان داره سر ما میاره. برید ببینید 20 سال پیش 40 سال پیش 50 سال پیش تمدن شرق همین بلا رو سر ما و خیلی کشورهای دیگه بود به اسم منطق چی مبانی معرفتی کمونیستی رو به ما می‌خواست منتقل کنه. نمیواد بگو آقا فلسفه کمونیستی، میومد بگه نخبگان اینو می‌خوندن ولی توده مردم چجوری عادتشون بده به مبانی معرفتی تمدن خودش. بهترین گزینه این بسته‌بندی منطقه، چون همه منطقو میخوان دوست دارن، ایشو عامیه همه میرن به طرفش، فقط نخبگانی نیست، منطق دیالکتیک. اگه یکم آثار شیخ مطهری خونده باشید میبینید ایشون شاید بگم 1000 بار 2000 بار به هر بهانه‌ای تو هر بحثی حالا خودمونی بگم یه لگدی به این منطق دیالکتیک داده. خب میگه چه مشکلی با منطق دیالکتیک داری؟ خب منطق دیگه. نه اصلا منطق نیست، اصلا مبانی معرفتی کمونیستی به اسم و بسته‌بندی منطق دیالکتیک داشت تو همه جا نش پیدا می‌کرد. یعنی خلاصه میگن آقا تو قائل به منطق خشک ارسطویی هستی یا قائل به منطق پویای دیالکتیکی. این بیانم آوردم از حضرت آقا براتون بخونم این جمع بشم، چون واقعا مجتهد تمدنیه. واقعا یه بیان سریع بخونم که دیگه وقتم گذشته، چون میخوام دیگه تمام باشه. سال 82 در حالا تاریخشون ننوشتم اینجا، در دیدار با اساتید علوم عقلیه، حالا سرش کنید اینجا پیدا میکنید دیگه، من از خود سایت از کجا پرینت گرفتم. تو سال 82 خیلی مباحث عالی، خیلی مباحث عالی داره، من به تناسب بعضی جاهای دیگه میارم اینو میخونم براتون چند تاشو، ولی این تیکش مورد بحث ماه که یه توضیح دارم میدم بماند. میگن مسئله رقیب سازی برای فلسفه ما در دوران اخیر یه مسئله مهمیه، رقیب سازی برای فلسفه اسلامی. بنده به اعتقاد بنده قرائن و شواهد نشان میدهد فلسفه هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج آن است عادی نبود. خواستن برای همینجا بس فعلا تو فلسفه است دیگه، کلسه منطقش هم به دنبالش هست، یعنی کسی فلسفه جدید بخونه بعد قبلش منطق جدید بخونه، حالا به منطق هم میرسیم. خواستن برای فلسفه اسلامی رقیب درست کنن، لذا فلسفه های غربی را آوردن و ترجمه و ترویج کردن. با غفلت حوزه های علمیه ما که میشه کی؟ ما میشیم دقیقا با غفلت شما حوزویان بیدارید ها؟ بیداری حوزوی دارید ها؟ با غفلت حوزه های علمیه ما تدریجا کار به جایی رسید که هر وقت در محیط های دانشگاهی اسم فلسفه برده می شد که الان هم تقریبا همینطور است، ذهن به سمت کانت و هگل و امثال اینها می رفت و تصور می شد اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست. زمانی که اینجاش محل بحث من بود، زمانی که تفکرات مارکسیستی، چون از این حادثه گذشته آقا مثال به اون می زنن که بابا اون تمدن شرق اون بلا رو آورد، الان در دست بگیرید الان تمدن غرب هم همون بلا رو داره دوباره میاره، مبانی معرفتیشون رو به اسم مشخص و خواصی فلسفه و به اسم عمومی و در واقع بسته‌بندی همه پسند منطق. زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهای عمده تبلیغاتی کمونیست ها کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود که در مقابل منطق دیالکتیک فحش محسوب میشد. یعنی میگفت بابا این که منطق ارسطوییه، الانش هم که الانه همین فحش هست. حالا نمیخوام وارد بشم ولی متاسفانه بعضی از انقلابیای ما که احساس وظیفه تو اسلامی کردن رو انسانی میکنن ولی با مبانی منطق و فلسفه اسلامی درست آشنا نیستن که بفهمن بابا مبانی معرفتی اسلامی، معرفت شناسی اسلامی تو همین منطق و فلسفه است، آشنا نیستن، مجتهد نیستن ولی دغدغه اسلامی کردن رو انسانی دارن، دغدغه هم تمدن سازی دارن. حالا اسم نمیخوام بیارم، برید اون 14 جلسه تاریخ فلسفه منطق رو گوش کنید. دقیقا الان هم همینه، رسمن در توهین باید جوادی میکنن رسمن. حالا این که میگم همه تون میشناسید، نمیخوام فقط اسم بیارم، آی جوادی شما میشناسید، بعدم به بقیه بگو من اسم نمیارم. رسمن آدم بدی نیست، انقلابی دغدغه داره، ولی کار فنی اجتهادی حوزوی نکرده، فکر میکنه آقا منطق و اینا که یه نیمده تو حوزه وقت بذاره درس بخونه، اصطلاحا ارتقایی خونده یا نمیدونم، مثلا ادعاش اینه که خوندم، ولی خب حالا معلومه چجوری خونده. آقای جوادی که منطق ارسطوییه، که دقیقا بیانش اصلا اینه ها، مثلا مشکل این که ما تمدن سازی نمیتونیم کنیم، بیان اونها، مشکلی که تمدن سازی نمیتونیم کنیم، علوم انسانی و اسلامی نمیتونیم کنیم، اینه که افتاده دست مثل اینهای جوادی و کی و کی، که اینا که بیان این تقریبا این بیاناشه، که اینا منطقه ارسطویی هن، اصلا قدیمی هن، این حتی حس قدیمی خاک گرفته، تارنکبود گرفته، کاملا منطقه. با اینا که نمیشه تمدن سازی کرد، با اینا که نمیشه علوم انسانی و اسلامی کرد، در صورتی که حرف ما اینه اگر درست فنی کار اجتهادی رو همین تراث اسلامی بشه، اتفاقا اینا مبانی معرفتی تمدنه. من دارم از آقا میخونم که اونایی که با ذهنیتای انقلابی میگن حداقل دیگه، یه حداقل در مقابل منطق دیالکتیک فحش محسوب میشد، که مثلا این منطق ارسطوییه، منطق دیالکتیک. حالا ادامه داره، میگفتن اینها طرفدار منطق ارسطویی‌اند، تا این حد فلسفه اسلامی و مبانی فلسفه اسلامی از جمله منطق را ضد ارزش کرده بودند. دیگه حالا ادامه داره، من ادامه‌شو نمی‌خوام بخونم چون وقتم گذشته، ولی اجمالاً علاوه بر اثر تمدن، اثر منطق در ساخت تمدن که اثر اساسی رو مبانی معرفتی دارد، جدا از اون اثر در صدور تمدنی، فرض کن ما همین الان بخوایم تمدن اسلامی برپا کنیم، یکی از حیطه‌های مهمش مبانی معرفتیه، که یکی از علوم مهم تو اون مبانی معرفتی منطق است، و این از این و از ساخت تمدن اسلامی، از این و بخوای تمدن اسلامی رو صادر کنی، یعنی کشورهای دیگه، مردم دیگه رو با تمدن اسلامی آشنا کنی، یکی از راهاش کار کردن درست رو منطق اسلامی و بسته‌بندی آماده کردن برای اوناست، یکی از بهترین راهاشه، که این کار داره میشه، چند تا کار شده، خیلی جا داره، شما ایشالله اینا رو پیش میبرید. حالا ما این مقدمه رو دیگه، 5 تا مقدمه که می‌خواستیم عرض کنیم، ما همینجا به پایان میبریم، ایشالله از فردا وارد خود متن کتاب میشیم، این مقدمه رو میشد خیلی مفصل‌تر گفت و اینا، من صلاح ندیدم بخوام مفصل عرض کنم، مفصل‌تر از این بگم خدمت دوستان، یه قصدی هست اگر جور بشه شاید سال بعد، شاید ترم اولش مثلا در حد 20-30 جلسه به طور مفصل، خیلی مسائل دیگه وجود داره، مثلا مقایسه منطق اسلامی و منطق غرب، خیلی مسائل وجود داره که از اونا گذشتیم، تو ذهنم اینه که شاید اگه یه شرایطی آماده بشه سال بعد اینو مفصل‌تر 20-30 جلسه آدم بگه، اما میخوایم وارد کتاب بشیم، کتاب درسی، کتاب همین منطقه که آیه منتظریه، تو درس 3 خودشون توضیح میدن که این کتاب خصوصیتاش چیه، من میخواستم بگم، گفتم چه کاری، همون درس 3 که میرسیم همونجا توضیح میدم که کتابای درسی منطق چیاست، چرا کتاب منطق آقای منتظری ما میخونیم، فرقش چیه، همینا رو اونجا تو درس 3 توضیح میدیم. کتابه یه کتاب دیگه خودشون داره، منطق 2، یه چیزی بین منطق 1 و منطق مظفره، اون کتابم حتما همه دوستان تهیه کنن، که قصد ما اینه، حالا طبق اون قراری که با اون دوستانی که در واقع اصرار داشتن این کلاس باشه، من عرض کردم دیگه، قرار بود به دوستان گفته بشه، این که سعی داریم که این کلاس فقط در حد سطح منطق 1 و یک کار عادی که حالا به طور معمول انجام میدن نباشه، میخوایم تو هر بحثی یه مثلا یه درس دو درس که مرتبط با همه سطح بحث رو میگیم، همون که به طور عادی تو کلاس ها هست، بعد برگردیم عمقش رو بگیم، عمقش با همین نگاه ها، با همین نگاه های معرفتی، با نگاه های دینی، و هم توضیحات که الان دادیم که آشنا شدید به فل جمله، این لازمش اینه که سطح منطقه 1 و خود دوستان یه همکاری داشته باشن، که چون کتاب فارسیه، انتظار من از دوستان یه پیش مطالعه مفصله، که حالا هر روز خودم مشخص میکنم کجا رو چجوری، پیش مطالعه مفصل و نه پیش مطالعه عادی، مثلا برای فردا که میخوایم شروع کنیم درس 1 و 2 منطقه 1، یه وقتایی هم از منطقه 2 هم میگم، ولی فعلا برای شروع، برای فردا درس 1 و 2 منطقه 1، همین کتابی که میخوایم بخونیم، چون مرتبط با همه، دوستان یه پیش مطالعه خوبی داشته باشن، حداقل باید نیم ساعت 35 دقیقه رو پیش مطالعهش وقت بذارن. فردا ما شروع میکنیم، ساعتش هم میگیم البته، نه اینکه نگیم، ولی دوستان پیش مطالعه کنن قشنگ که آماده باشن. حالا توضیحات بیشتر رو من فردا عرض میکنم. درباره عیدم من معمولا میگم که تابع مدرسه‌ام دیگه، علل قاعده باید همون هفتم شروع کنیم. قصدم داشتم که تو عید دو جلسه باشه که در واقع بشه بیشتر و بهتر کار کرد. حالا فکر کنید به این فردای رایزنی روی این مسئله میکنیم، صحبت میکنیم، ولی علل قاعده باید اینطوری باشه. بذارید من با سلامشو بگم که هر دوستان که میخوان برن هر کی هست من خدمتش هستم. با سلام علیکم و رحمت الله. همونهایی که از اون حرف ما میزنن گوش بدید، اون 14 جلسه تاریخ و فلسفه رو
این جلسات رو کجا گوش گیر
آورد؟ از آقای حیدریان دارید شما 14 جلسه رو دیگه؟ البته
یه مطلب بگم، آقا من زیدم دیر اومدن دیگه حضور نمیخوره، ولی
حقوق علم خلاصه خشک و خشنیه، مواد حقوقی اینجوریه دیگه، هر گونه استثناء خراب میکنه.
کلاس
دقیقاً
ساعت 6 شروع میشه، یعنی شما
مثلا چه غیبت میزنید؟ همون موقعی که من حضور بیا میکنم دیگه. کلاس قبلی، کلاس قبلی
ممکنه
4 تا 10 دقیقه، من زودتر از 4 تا 10 دقیقه علل قاعده شروع نمیکنم، ولی ممکنه دیرتر بشه، اما 4 تا 10 دقیقه زودتر شروع نمیکنم. همیشه ساعتم نگاه میکنم 4 تا 10 دقیقه بشه اگر
شما
یه دقیقه زودتر نیست، ولی ممکنه مشکل شرط قبلیه که یه وقتایی طول میکشه نمیکشه.
شما کتاب حقوق هستید، قانونن چند جلسه هستید؟
قانونن 35 جلسه هستن. خدمت دوستان نگفتن من اینا رو به شما برد
مختلف جلسه هم شده
باشید 35 تا 30 تا نبود 35 تا 30 تا زاده حالا دوستان گفتم من حد اکثر اصلا قرار نبود منطقه یک این های امسال بگیم، گفتم حد اکثر من دیگه 25 جلسه میتونم خدمت دوستان باشم. اون مابقیشو یکی از دوستانی هست که پارسال میومد برای همون کلاس پارسالی که داشتیم حل تمرین از همون کتاب منطق دارن معارف میکردن، امسال هم تقریبا فکر کنم 10 جلسه یا مثلا 12 جلسه ایشون بیاد که 5 جلسهش همون تکمیل اون مقداریه که ما نمیتونیم بیان، بقیهش هم به عنوان آره
25 جلسه که میشه به هر حال یه بخش هم گذاشت بعد از عید. مثلا این نداره ما تو بازه عید، چون کلاس های دیگه همون هم تعطیله، اکثرا بچه ها میخوان برن شهرستان دیگه.
دیگه حوزه گفته از کی؟ چی گفته؟
حوزه که گفته از هفتم
شوخی کرده.
نه آقای مریکی گفته اساسی تو شوخی کرده، چون بعدم این شوخی بوده زاره. آقای مریکی گفته اساسی
ما خودمون همیشه که اومدیم 5 عید اومدیم، من یادمه مثلا تهران بودیم یه خاش تهران بودیم یه مهمانی خیلی خلاصه لذت بخشی هم بود، 4 عید بود یا نه 4 بعد از اون 5 بعد.
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.